ساعت 15 این صدای رادیو فرداست. ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی امروز مرحله دوم اقدامات نظارتی را به بحث می‌گذارند. نخستین محموله کمک‌های سازمان ملل پس از 600 روز محاصره ارتش سوریه وارد شهر حمص می‌شود. یک عضو شورای شهر تهران می‌گوید حدود 600 نفر از مدیران شهرداری بازنشستگان نهادهای نظامی انتظامی هستند. بعد از ظهرتون بخیر. هیئت 3 نفره آژانس بین المللی انرژی اتمی که روز گذشته وارد تهران شد، مذاکرات خود را با مقام‌های جمهوری اسلامی آغاز کرد. 3 ماه نخست از توافق 6 ماهه بین ایران و آژانس فردا یک شنبه به پایان می‌رسد و مذاکرات کنونی مرحله دوم از مشورت‌های فنی بین دو طرف به شمار می‌رود. رسانه‌های ایران مذاکرات فعلی را شامل دو بازدید از معدن گچین بندرعباس و آب سنگین عراق به اضافه 4 مورد ارائه اطلاعات ذکر کردند. اما خبرگزاری ایتارتاس روسیه گزارش داده هیئت آژانس در این سفر از تأسیسات نظامی پارچین نیز بازدید خواهد کرد. یک روز پس از تخلیه نخستین گروه از غیر نظامیان از شهر حمص، اولین محموله کمک‌های سازمان ملل امروز شنبه وارد این شهر می شود. شهر حمص بیش از 600 روز است که در محاصره ارتش سوریه قرار دارد. تخلیه غیر نظامیان و ارسال محموله‌های غذایی و دارویی و برقراری آتش بس 3 روزه در شهر حمص بخشی از توافق حکومت دمشق و شورشیان مسلح است که با میانجیگری سازمان ملل حاصل شده است. یعقوب ال هیلو، هماهنگ کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل در سوریه، در گفتگو با خبرگزاری فرانسه از ارسال دارو، غذا و کمک‌های اولیه در روز شنبه اطلاع داد. سازمان ملل برآورد کرده که بیش از 3000 غیر نظامی در شهر حمص در محاصره قرار دارند که در این مدت بیشتر از زیتون و علف تغذیه می‌کردند. و روسیه گسترش تحریم‌های ضد ایرانی از سوی آمریکا را به باد انتقاد گرفته و تأکید کرده است که تحریم کشورهای ثالث طرف قرارداد با ایران را غیرقانونی می‌داند. مسکو همچنین نگرانی‌های واشنگتن پیرامون توافق احتمالی نفتی با تهران را بی اساس خواند و اعلام کرد به رغم ادعاهای اخیر دیپلمات‌های آمریکایی به مذاکره با ایران به منظور انعقاد قرارداد نفت در برابر کالا ادامه خواهد داد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
الکساندر لوکاشویچ، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، به روزنامه کامرسانت گفت اظهارات وندی شرمن، معاون وزیر امور خارجه آمریکا، درباره توقف مذاکرات روسیه با ایران در زمینه گسترش همکاری‌های نفتی تحریف واقعیت است. چهارشنبه گذشته شرمن به کنگره گفته بود مقام‌های بلندپایه آمریکا به همتایان خود در روسیه و ایران گوش زد کردند که همکاری‌های نفتیشان می‌تواند دستیابی به توافق نهایی میان 5+1 با ایران را به مخاطره بیاندازد. شرمن افزود هشدار واشنگتن که چنین همکاری ممکن است به وضع تحریم‌های جدید علیه طرفین این معامله منجر شود گوش شنوا داشت و فعلا این قرارداد پیش نخواهد رفت. اما لوکاشویچ، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، به کامرسانت گفت این ادعاها بی اساس و غیر منطقی است. وی تصریح کرد مناسبات روسیه و ایران کاملا در چارچوب قوانین بین الملل شکل می گیرد و به هیچ وجه مانع تلاش های 5+1 برای حل مناقشه هسته ایران نیست. او افزود ایران همتای خوب و دیرینه روسیه است و تقویت روابط با این کشور از اولویت های خود می دانیم. نیکولای کالوژنی، کارشناس مرکز تحلیلی دورنمای اقتصاد در مسکو، می گوید
Мы можем обменивать иранскую нефть на наши товары. При этом мы их еще избываем, работает производство, и потом эту иранскую
нефть... Мубадله نفت و کالا با ایران بازاری بزرگ و جذاب را به روی صنایع ما خواهد گشود. می توانیم مازاد این نفت را به کشورهای دیگر بفروشیم و از این راه نیز سود ببریم. همکاری تنگ و تنگ با ایران ممکن است موجب ارائه امتیاز به شرکت‌های روسی در ایران شود. آمریکا در مقابل چه چیزی میتواند پیشنهاد دهد تا ما از بهبود روابط با دوست خوب شرقیمان صرف نظر کنیم؟
هفته گذشته لوان جگاریان، سفیر روسیه در ایران، در مصاحبه اختصاصی با کمرسانت برای نخستین بار تایید کرد که مسکو و تهران مشغول مذاکره پیرامون همکاری های نفتی هستند، اما هنوز در این زمینه توافقی حاصل نشده. بیشتر مقام های ایرانی برگزاری این مذاکرات را تکذیب کرده بودند. ماه گذشته رویترز خبر داد که مسکو و تهران در پی انعقاد قراردادی هستند که روسیه را به بزرگترین خریدار نفت ایران تبدیل خواهد کرد. منابع رویترز به این خبرگزاری گفتند که بر اساس این قرارداد، روسیه روزانه 500 هزار بشکه نفت به ارزش ماهانه 1.5 میلیارد دلار از ایران خواهد خرید و در عوض به ایران کالا خواهد فروخت. نیکلای کاژانوف، کارشناس انستیتوی خاورمیانه در مسکو، میگوید موانع فراوانی برای انعقاد و اجرای این قرارداد وجود دارد.
проблема заключается в том, что существует целый ряд политических моментов. Договариваться будут достаточно долго. Конечно, компания.
بسیاری از مسائل سیاسی هست که باعث به درازا کشیدن روند مذاکرات خواهد شد. شرکت‌های روسی علاقمند به فعالیت در ایران هستند، اما پیش از لغو تحریم‌های غرب این فعالیت را آغاز نخواهند کرد، حتی اگر قراردادهای میان دولتی در این زمینه وجود داشته باشد. به نظر می رسد روسیه صرفاً در تلاش است پیش از ورود غرب به ایران جایگاه خود در این کشور را تثبیت کند، زیرا می داند بعداً رقابت بسیار سنگین خواهد بود.
روسیه همواره با تحریم‌های یک جانبه غرب مخالفت کرده است. جمعه وزارت خارجه روسیه در بیانیه بار دیگر گسترش فهرست تحریمی آمریکا علیه ایران را خلاف روح آخرین توافق ایران و گروه 5 علاوه 1 و مغایر اصول حقوق بین الملل دانست. ایران نیز از این اقدام آمریکا انتقاد کرد. پنجشنبه گذشته وزارت خزانه داری آمریکا چند فرد و شرکت را به دلیل کمک به ایران برای دور زدن تحریم‌ها به فهرست سیاه خود افزود. آنا رایسکای، رادیو فردا.
بله، سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان و بشنوید که این روزها جشنهای رسمی برای بزرگداشت 35 سالگرد انقلاب 57 در ایران برگزار میشه و راهپیمایی سالانه 22 بهمن هم در پیشه. اما سوال از شما شنوندگان خوب ما این هست که شما درباره انقلاب 57 چی فکر میکنید؟ شما کارنامه 35 ساله اسلامگرایان و روحانیون رو در اداره کشور چگونه ارزیابی میکنید؟ میتونید با ما در تماس باشید و دیدگاهتون رو هر چه که هست با ما و دیگر شنوندگان در میان بگذارید. 2042-02-21-12-21-12. و ما بشنوید که شامگاه دوشنبه هفته گذشته در شهر بیرجند اعضای یک خانواده بهایی در منزلشون از طرف ضاربی ناشناس که صورتش رو پوشانده بود با چاقو مورد حمله قرار گرفتن. جامعه جهانی بهایی به این مناسبت بیانیه‌ای صادر کرده و از دولت حسن روحانی خواسته که ضارب رو شناسایی کنه. در همین رابطه همکارم نوشین سید حسینی گفتگویی داشته با سیمین فهندج، سخنگوی جامعه جهانی بهایی، و درباره این بیانیه پرسیده.
در بیانیه که جامعه جهانی بهائی منتشر کرد در مورد حمله ای که به سه بهائی در شهر بیرجند شد صحبت کرد. برنامه گزارشات رسیده حدود ساعت 8 شب فردی که با نقاب صورت خودش رو پوشونده بود وارد منزل آقای قدرت الله مودی و همسرشون خانم توبا سبزجو شد و این دو نفر و دخترشون رو به شدت زخمی کرد و مورد حمله قرار داد. آقای مودی خودشون از ناحیه شکم و پهلو و خانم سبزجو هم از ناحیه گردن مجروح شدن و هر دو به علت خونریزی شدید بیهوش شدن، اما دخترشون با اینکه اون هم به شدت زخمی شده بود تونست با پلیس تماس بگیره و هر سه نفر به بیمارستان انتقال پیدا کردن و در حال حاضر هم هر سه در قسمت مراقبت‌های ویژه در بیمارستان قرار دارن.
خانم بندر، چقدر اطمینان دارید که دلیل این حمله و ضرب و جرح به این خانواده بیرجندی دلایل مذهبی بوده؟
این خانواده جزو از بهائیان شناخته شده یا شهر بیرجند بودن و هیچ دلیل و عامل دیگه‌ای برای حمله به این افراد وجود نداشته و دقیقاً هیچ شکی نیست که این جرم فقط انگیزه های مذهبی داشته و اولین بار هم نیست. ما از سال 2005 تا حالا بیش از 50 مورد حمله فیزیکی علیه بهائیان ایران داشتیم و هیچ کدوم از این ضاربین هم تا حالا تحت تعقیب قضایی واقع نشدن و به هیچ شکل دیگه‌ای هم مجازات نشدن. و در طی همین دوره، همین از سال 2005 تا حالا، حداقل 9 بهائی تحت شرایط مشکوک به قتل رسیدند و قاتلین هنوز مجازات نشدند.
خانم فهندج، خواست جامعه جهانی بهائی از دولت ایران چی هست؟
این اولین باری نیست که این جور حملات اتفاق میفته. همونطور که خودتون میدونین در چند ماه گذشته یک بار دیگر در بندرعباس به قتل رسید و هنوز هم هیچ کس به عنوان مجرم دستگیر نشده و خواسته جامعه بهایی از دولت ایران این هست که اجازه نده این طور حملات با مسئولیت انجام بشه و عاملین اون رو مورد مجازات قرار بده و اونها رو دستگیر کنه. آقای روحانی در ماه‌های گذشته ادعاهای زیادی بنابر حقوق برابر ایرانیان و ممنوعیت از خشونت کردند و فکر می‌کنم که این امتحان خوبی هست برای دولت ایشون که نشون بدن که واقعا به حرف‌ها و قول‌هایی که میدن عمل می‌کنن.
آنچه می‌شنیدید پاسخ‌های سیمین فهندش، سخنگوی جامعه جهانی بهائی بود که به پرسش‌های همکارم نوشین سید حسینی پاسخ می‌داد و مطلع گزارش مجروح شدن اعضای یک خانواده سه نفره بهائی در منزلشون به وسیله شخصی که صورتش رو پوشونده بوده با چاقو در بیرجن بود. و اما پس از تأخیر در پخش زنده مصاحبه تلویزیونی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در چهارشنبه شب، چهره‌های سیاسی همچنان نسبت به این مسئله واکنش نشان میدن. یک گروه حق را به صدا و سیما میدهد و گروهی دیگر حق را به رئیس جمهوری ایران. بیشتر بشنویم در این باره از همکارم وحید پوراستاد.
یک عضو شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما از بررسی موضوع تأخیر در گفتگوی تلویزیونی رئیس جمهور ایران در جلسه یه روز شنبه شورای نظارت خبر داد. این جلسه در پی نامه عزت الله زرقامی رئیس سازمان صدا و سیما به ابراهیم رئیسی عضو شورای نظارت بر این سازمان برگزار خواهد شد که خواستار تعیین تکلیف در مورد نحوه انتخاب مجریهای مصاحبه با رؤسای استقوه شده بود. رمضان شجاعی کیاسری در گفتگو با خبرگزاری ایسنا با اشاره به اینکه قرار بود مجری از سوی آقای روحانی تعیین شود، اما صدا و سیما درباره حضور خانم پوریامین مقاومت کرد و بعد همین موضوع به آقای زرقامی کشیده شد. حسین نجابت نماینده اصولگرای مجلس هم در گفتگویی با خبرگزاری ایستا میگوید همواره انتخاب مجری برای مصاحبه صدا و سیما با رئیس جمهور با تفاهم نهاد ریاست جمهوری و صدا و سیما انجام میشده است. در مصاحبه اخیر هم نهاد ریاست جمهوری آقای روحانی نژاد را برای مصاحبه انتخاب کرد، اما نزدیک زمان پخش برنامه این خواسته مطرح میشود که خانم سپانلو که در مصاحبه گزارش صد روزه هم حاضر بود در این گفتگو حضور داشته باشد. اما آنطور که صدا و سیما میگوید این خانم همکاری خود را با صدا و سیما قطع کرده است، بنابراین انتخاب خانم پوریامین موجب ایجاد تأخیر در برنامه شده است. حسین نجابت نماینده مجلس با اشاره به اینکه رئیس صدا و سیما نمیتواند آنتن در اختیار رئیس جمهوری قرار ندهد میگوید این روایت آن چیزی است که صدا و سیما به نمایندگان مجلس انتقال داده است و ریاست جمهوری نیز ممکن است روایت خودش را از این جریان ارائه بدهد. جمشید جعفرپور عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی هم درباره تأخیر در پخش گفتگوی زنده تلویزیونی حسن روحانی به خبرگزاری اسلام میگوید باید به رؤسای استقوه مجال دهیم که با مجریان و سوالات خودشان برنامه‌ای را اجرا کنند، گرچه ممکن است صدا و سیما معتقد باشد این مسئله کمتر حرفه‌ای است و نگرانی‌هایی در مورد آن داشته باشد، اما به اعتقاد این نماینده مجلس اگر مصاحبه‌ای سبک و بی‌محتوا اجرا شود مردم و رسانه‌ها به قدر انتقاد میکنند تا سوالات واقعی مردم نیز در این گفتگوها مطرح شود. وبسایت الف وابسته به احمد توکلی نماینده مجلس در مطلبی انتقادی مشاورین رسانه‌ای رئیس جمهور ایران را متهم به آماتور و نابلدی کرده و می‌نویسد اساساً گفتگوهای تلویزیونی رؤسای جمهور از دولت‌های گذشته تا کنون امکان چالش شدید را به تلویزیون نمی‌دهد و صدا و سیما ناچار به رعایت شأن رئیس جمهور است. وبسایت الف در ادامه می‌نویسد اما مشاورین حسن روحانی ظاهراً به چالشی نبودن نیز راضی نیست و عملاً به کمتر از شوی تلویزیونی رضایت نمی‌دهند. در این بین اما علی مطهری نماینده مجلس نظری متفاوت دارد و میگوید عزت الله زرقامی رئیس سازمان صدا و سیما برای در تنگنا قرار دادن دولت از سوی محافل خاص تحت فشار است.
وحید پوراستاد گزارش می‌داد و با یک خبر کوتاه برنامه را به پایان می‌بریم. احمد حکیمی پور نایب رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران میگوید حدود 600 نفر از نیروهای شهرداری تهران در پست‌های سازمانی بالا از بازنشستگان نهادهای نظامی و انتظامی هستند. این عضو شورای شهر میگوید اینجا بلدیه است نه نظمیه و کار شهرداری متفاوت از کارهای دیگر است. وعده ما 15 دقیقه دیگر.